بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایت هاست روایت زراره است. حالا همون روایت رو ما میخونیم. روایت زراره راجع به شکوک نماز، اولش راجع به شک بین دو و چهار حکمش رو بیان میکنه، بعد شک بین سه و چهار که مورد بحث ما این همین قسمتی است که مربوط به سه و چهاره، اونجا تعبیراتی داره که از اون استدلال شده برای استصحاب. شیخ انصاری مناقشه کرده، آقایون و متأخر هم خیلی دنبال کردن، اشکال وارد نیست، اینا رو خواستن بحث کنن. روایت اینه، این قسمت مربوط به استصحاب. و اذا لم یغرف فی ثلاثن هو او فی اربع فقد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك فی حال من الحالات. این عبارت، این تعبیر تعبیر صحیحتن سالستن لزراره، تعبیر صحیح کردن مال این متأخر متأخرین دوره های قریب زمان ما، این روایت را صحیح تعبیر کردن. ولی بعد زمان علامه شاید بشه گفت تا این اواخر روایت را حسنه تعبیر می کردن. شهرت با حسنه بودن بود. چون روایت رواتی که در سند قرار گرفته هیچ دربارش تأملی تردیدی نیست، فقط ابراهیم ابن هاشم علیان النبی که ابراهیم ابن هاشمه، اون صریحا در چیزهای سابق توثیقی در بارش نشده. شیخ و نمیدونم نجاشی و اونای قریب اون زمانها و کشی و اونا چیزی نیست، فقط سید ابن طاووس، علی ابن طاووس، او در فلاح السائل حکم کرده به وساقت و فرموده که اتفاق اصحاب در وساقت ابراهیم ابن هاشمه. منتها این صحبت اینه که ایشون از کجا اینو تعبیر میکنه، اونم اتفاق اصحاب. علی ابن طاووس کتابخانه خیلی معظمی داشته، خیلی از کتابهایی که مال قرن سه و چهار و اون وقتا بوده ایشون در کتابخانه شده، چهار پنج از اینا نسخه های مقابل شده و نسخه هست یا نسخه های اصلی، اینجوری کتابخانه مهمی. یکی از این آمریکایی ها به نظرم یک کتاب نوشته راجع به کتابخانه علی بن طاووس، اصلا کتابی راجع به کتاب هاشینا. کسی مثلا بگه که در این کتاباش بوده و از اینا. بحث اینه که اگر در یکی از اینا یه توصیق چیزی بوده باز یه حرفیه ممکنه، ولی ایشون میگه اتفاق اصحاب به رساقت این یقیناً یه همچین چیزی نبوده توصیف کرده باشن. ایشون از کجا این را تعبیر میکنه؟ اونی که ظاهراً اینه که قرائنی که در شرح حال این خصوصیات ابراهیم ابن هاشم ذکر کردن اونها ملازم با همین رساقت معمولی است. روی اون جهت تنها توصیف اشخاص منحصر نیست به اینکه از ارباب فن صفتان در باره او به کار برده میشن، و الا باید بعضی ها که قطعا شغن اونا تحت سؤال قرار بگیرن. صدوق در بارش توصیف اونجوری نیست، ولی ماها همه سقه میدونیم. علتش هم چرا و ما میگیم قدیان سقه میدونستن از عمل اصحاب ما او که سر تا سر یه جایی شیفن توصی نگفته این حدیث اشکار داره چون در سندش صدوق قرار گرفته، هیچ که نگفته ازش. از این عملی را که معامله با روایات شخص میکنن از این استفاده میشه که اون در اختلاف مسالکشون قبول مورد قبول قرار گرفته. در تو روایاتی که ابراهیم ابن هاشم هست یک نفر رد کرده و چه روایاته بگه چون ابراهیم ابن هاشم تو روایت ما قبول نداریم، این نیست. از این ایداش در این که با او معامله روایت ثقه می کردن ازش صحیح می دونستن. حالا شواهد دیگه یه در مسئله هست. اول من نشر احادیث القومیین احادیث الکوفیین به قوم ابراهیم بن هاشمه، اصلا کوفی آمده قوم احادیث کوفی ها رو در قوم منتشر کرده و قومی ها هم خیلی شخصگیر بودن راجع به روات و اشخاص، خیلی بود تو شرحال قومیین کسی مراجعه کنه میبینی که خیلی مشکل پسند بودن، ولی اینا در اون محیط مثل قومی احمد محمد میشا بوده، اصلا اصل اولی در قومی ها سختگیری اونجا نشد بده حادیث چیزها رو منتشر کرده باشه حادیث را، این علامت اینه که قومی رو قبول کردن او رو، حرفی نداشتن و الا جلوش میستادن. از اینا حالا آقای خویی هم بعض شواهد دیگه ایجه کرده که اونا رو ما قبول نداریم، کامل زیاره تفسیر علی ابن ابراهیم از این چیزا اونا رو ما شاهد نمیدونیم، ولی انسان مطمئن میشه روش علمای ما در باره او و الاختلاف مسالک اینها میبینیم که هیچ نقطه ضعفی قائل نیستن. حسنه معناش این است که یه چیز مزنون الوساقه، امامی مزنون الوساقه، حجیت زن، این نمیشه بگیم همه قبول کردن زنون را اینا، ولی این رو قبول کردن درش حرفی نیست. منشه به هر حال اشکالی از سند نیست، همون صحیحه که متأخرین بعد صحیحه تعبیر میکنن چیز نرسته ایست. تو سند هم حماد هست، مراد حماد میشه هست، اونا روشنه اینا که چی هستن، تردید درش نیست. خب این روایت، به این روایت فاضل تونی مولا عبدالله تونی زمان صفویه بوده 1071 وفاتشه و مجلسی اول معاصره، مسجد اول 1070، این 1071. اون به این روایت تمسک کرده و بعدن هم کتابش که واپیه، که کتاب مهم اوست در اصول، بعد از معالم کتابی که خیلی رواج داشته واپیه همین پازل تونیه، شرح زیادی هم شرحهای زیادی هم نوشته شده بهش، در واقعه این روایت را برای استصحاب استدلال کرده. بعدش هم شارح واقعه، اونم شرح متعددی داره، ولی اونی که شیخ معمولا نقل میکنه از دو تای از شرحاش نقل میکنه، یکی شرح قدیمیشه مال صدرالدین صدر رضوی قومی، اون نقل میکنه که استاد وحید بهوانی بوده که شارح قدیم اوه، یکی هم یک متأخرتر سید محسن عرجی کاظمی کتابی به نام محصول داره شرح واپی است، اون متأخر، اون سید صدر اون متقدمه. و ظاهرا این که شیخ تعبیر میکنه که صاحب واپیه تمسک کرده و شارحش که ظاهر نشونی که شما را در شارح شارح قدیمشه، پیش من نسخه چون خطی نداشتم من نگاه کنم ببینم شارح قدیم یا چیز، تقریر او که ظاهرش اینه سکوت او، چون او بنا داره که در شرحش اگه اشکال داشته باشه بیان کنه، از سکوت او معلوم شه پذیرفته دلالت این را بر استصحاب و حرفی نزده. او هم قائل تقریرش استفاده میشه که قائل شده عده دیگه از متأخرین صاحب حدائق وحید بهوانی میرزا قومی بعضی دیگه اینا قائل شدن قبول کردن دلالت روایت را بر استصحاب. ولی شیخ انصاری می‌فرماید که فیه تأمل قبول نمی‌کنه، اشکال می‌کنه. وقت یک اشکال عبارت از این است که اینو البته شیخ انصاری اشکال نکرده که آیا این روایت، حالا اولا به چه مناسبت دلیل بر استصحاب باشه؟ تعبیراتی که اینجا داره همون تعبیراتی که در روایت‌های دیگه استصحاب هست، ینقض الشک بالیقین، نمیدونم این تعبیراتی که در روایت‌های دیگه هست، همین تعبیرات اینجا که اونای دیگه ثابت شده که راجع به استصحابه، این هم در این روایت وارد شده ازش. استدلال بل با ملاحظه روایت های دیگه و تعابیر در روایت های دیگه استظهار میشه که این مربوط به استصحابه، که شیخ میگن ما اگر ما ظهور اولیش رو قبول بکنیم ولی اشکالاتی داریم که با یک با ملاحظه اون اشکالات دیگه نمیشه عمل کرد استدلال کرد برای استصحاب. این خب یکیش اینه که آیا از این روایت ما میتونیم برای مسئله اصولی استفاده کنیم که هر جا حالت سابقه داشت و شک کردیم باقیست یا باقی نیست این روایت میخواد حکم بقا کنه، یا یه چیزیست راجع به شکوک نماز خواسته بیان کنه که یه مسئله فقهیه، یا مسئله فقهیست یا قاعده فقهیست، هرچی هست از صلات تجاوز نمی کنه به جاهای دیگه و این را اگر بگیم مربوطه به صلاته برای بحث اصولی به در نمیخوره، چون القا خصوصیت در اینا نمیتونیم ما بکنیم و بگیم اگه در باب صلات شد پس در تمام ابواب هم هست. یه اشکال این است که آیا این چیز هست یا نه، میشه تعمیم داد یا نه. اون وقت از نظر دلالت و دیگر این که اصل خودش میشه تطبیق با استصحاب بکنه، حالا قطع نظر از دلالت مسئله، خود روایت که اصلا میشه قاعده استصحاب را ما منطبق بکنیم با این مورد، اونم یه اشکالیست که شیخ این اشکال را نکرده، شیخ از جهت دیگه اشکال کرده و این است که استصحاب، شما با استصحاب بگی که من نمیدونم رکعت سوم، استصحاب رو بخوام منطبق بکنیم به این مورد روایت، باید بگیم که خب کسی که شک میکنه رکعت چیز سومش یا چهارمشه، خب قبلا که رکعت چهارم نیاورده بوده قبلا، حالا شک میکنیم که آیا رکعت چهارم رو آورده یا نیاورده، استصحاب عدم اقتضا میکنه که نیاورده باشه، پس با استصحاب ما نفی میکنیم چیز را. این وجه استصحاب اینه، به حالات سابقه عدمی متناسب کنیم. اشکالی که من تو ذهنمه در صلات مرحوم آقای شیخ حائری رضوان الله علیه در صلات ایشون، من تو ذهنم سابق من دیدم و علای تقلیق اونجا هم اگر نباشه در کلمات بزرگان هست که استصحاب اقتضا نمی کنه این معنایی رو که از این روایت خواستن استفاده کنن، چون استصحاب عدم را اشکالی نداره، یه چیزی که بگیم قبلا نبوده نمیدونم الان هست یا نه، اگر اثر برای بود و نبود یه شیئی باشه به مفاد کانه تامه و لشه تامه استصحاب جاری میشه. ولی اینا گفتن ما باید بگیم این رکعتی رو که ما الان میاریم این رکعت رابعه است، به مفاد کانه نابسه اثبات کنیم این رکعت رکعت چیزه رابعه است، یا این ثالثه نیست، این رکعت سابقه حالا سابقه نداشته، یه وقتی این رکعت ثالثه بوده یا نبوده الانم بگیم به این نبوده، ما لیشه تامه رو ما جاری میکنیم بگیم رکعت چهارم نیامده، ولی اینی که من الان تشهد میخوام بخونم که گفتن در رکعت چهارم باید تشهد خونده باشه، این رکعت من صفت چهارم داره یا نه، این کی ثابت بوده برای اثبات و نفیش ما اجرا کنیم، این اصل مصرف هست و جاری نیست. اینو من تو ذهنمه تو صلات مرمای هاشف یا بزرگان من میدونم اینو ذکر قبلا ذکر کردن، آزیا ظاهرن یکی از اینا سالا احتمال بیشتر میدن که غیر آزیا داشته باشه از این. خب این یه اشکالی سنده او رو باید بحث کنیم، آقای خویی واسه جواب میده از اون اشکال. یه اشکال که شیخ انصاری کرده او این است که این روایت اگر ما بخواییم منطبق با استصحاب بکنیم این روایت اشکالات متعدد پیدا میکنه، چندین اشکال با تطبیق با استصحاب پیدا میکنه. یکیش عبارت از اینه باید به باید با هم رو تقیه کنیم برای اینکه مذهب ما این است که ما باید بنابر اکثر بزانیم. اگر بین 3 و 4 شک کردیم بنابر زدیم این 4 سلام بدیم سر 4 تا. استصحاب میگه بنابر بزنیم به اقل. سنی ها میگن بنابر اقل گذاشته باشه که به چیز. ما اگر بخواهیم این را با استصحاب تطبیق کنیم میشه روایت مطابق میشه با نظریه سنی ها و ما نمیتونیم استدلال کنیم این روایت. این یک. و خب چیزی که طبق نظر عامه است و برخلاف نظر خاصه است روایات ما و فتاوای امامیه است، اصل اولی عدم حجیته. بله اگر روایات ما تأیید کنه یا فتاوای علمای ما تأیید کنه مطابق با نظریه سنی بودن ضرر نمیرسونه، ولی چیزی که برخلاف روایات ما منقول روایت و فتاوای فقهای ماست خب این از حجیت میفته. این یک که خلاف اصل از جهت این که خود حکم خلاف مذهبه. دوم خلاف اصل از جهت این که در روایت علاوه بر این که حکم مسئله رو که خلاف نظر امامی است بیان کرده استدلالم کرده به یه مطلب صحیحی که استدلالش مطابق مثلا عام است. مثلا فرض کنید میگم این واجب احترام بشه زید امیر، میگم باید حکمش نافذه، باید دستور داد دستورش نافذه. در وقت دلیل چی تمسک بکنیم به آیه چیزی که حکم میکنه برای این که ازش اهل بیت مربوط به اهل بیت که اونها چیزشون حجته در راجبه امیر جائر کذایی تو روایات گاهی استدلال زاکه علم امام این شامه سمنا و این افتره افترنا درش چه اصل خود حکم کلی مسئله قاعده صحیح، ولی اون امام جائری که روایت استدلال کرده برای صوت او و حسن ظاهر اون مثال حقیقی اون قاعده نیست، ولی طبیعتا حکم نمی کنه تو مثلاق این مطلب نیستی اینو حکم نمی کنه. اینجا به لاتنگوز که یک قانونه اینا که خواستن تمسک کنن گفتن مربوط به استصحابه، لاتنگوز یک قانون استصحابیست در جای خودی صحیحه، ولی این قانون تخصیص خورده در باب شکوک نماز. طبیعتا این تخصیص امام تمسک کرده به این قانون و حکم به تخصیص با اینکه مخصص این قانون. این دو تا خلاف اصله. یکی این که اصلا خود حکم مطابق مذهب غیر امامیه بیان شده، یکی هم استدلال شده به یه قانونی چیزن که این هم خلافه. سومش عبارت از این است که روایت در صدرش که 2 و 4 هست اونجا عبارتی داره که از اون استفاده میشه که خلاف طبیعی است. اون صدر اونجا تعبیر میکنه که دو رکه اگر نمیدانید دو تا یا 4 تا شما 2 رکعت دیگر باید به جا بیاری متصل که ظاهر دو رکعت گفته باید به جا بیارید. این دو رکعت گفتن چون تعیین کرده باید دو رکعت به جا بیاره، این قرینه است، یعنی منفصلن باید به جا بیاره. چون اگر چیز بود، اگر متصل بود جایز بود چیز به حساب فاتحة الکتاب را به جا بیاره. این دو رکعت با فاتحة الکتاب در خود کتاب هم فاتحة الکتاب داره، جایز بود ولی متعین نبود. در این روایت تعین فاتحة الکتاب را گفته، این قرینه میشه که منفصل را میخواد بگه نه متصل را میخواد بگه، چون در متصل تعینی در کار نیست، منفصلی که تعین داره. این هم یک جهت که خلاف است. یک جهت دیگه هم خود روایاتی رو که پشت سر هم هی عبارتهایی تغییر میده، هی تغییر میده، هی عبارتهایی عبارت اخرى بیان میکنه. خود دو کلمه اگر قرار بود تقیه باشه، حکم طبیعی بیان شده باشه، و یه مرتبه میگو برای اینکه این کار رو انجام بدید، هی این چقدر عبارت ها ذکر کرده از اینا، این پیداست برای اینکه این حکم چیز رد عامه است از اینا. و ما اگر اونجوری معنا کنیم باید مطابق عامه قرار بدیم و خود روایت این را نفش میتونه. دیگری علما هم همینجور فهمیدن، اینم شیخ اینم شاهد آورده، علما هم همه این را راجع به منفصله فهمیدن و مطابق مذهب برخلاف مذهب نفهمیدن و هیچ کدوم نگفتن این روایت ما رد میکنیم برای این چطوره. پس خلاصه ما بخواهیم با استصحاب چیز کنیم باید منتظم باشه و یه چیزی که کسی منتظم نمیشه، این فرمای شیخه. حالا اینجا بحثایی داره که فرمانشون